أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. قرار بود بحث از مفاد هیئت ترکیبیه لا ضرر و لا ضرار رو امروز آغاز کنیم، ولی قبل از اون دو وجه دیگه از وجوه فرق بین لا ضرر و لا ضرار باقی مونده که دیگه دیدیم حیف خلاصه اشاره نکنیم. 8 وجه رو مورد بررسی قرار دادیم، این دو وجه هم بگیم که دیگه تمام بشه دیگه. وجه نهم در فرق بین ضرر و ضرار این است که ضرار عبارت است از سعی به ضرر، معنای ضرر هم که معلومه، لذا فرق بین ضرار و ضرر در سعی و کوشش برای ایجاد ضرر در دیگری است. حالا این سعی ممکنه مقارن بشه با وقوع و ممکنه به اصطلاح نتیجهش عدم تحقق ضرر در دیگری باشه، یعنی بله طبق این معنا مهم در ضرار سعی بر ضرر است، ولو اینکه به اصطلاح ضرر تحقق پیدا نکنه. این بر اساس معنایی است که علیکم السلام از هیئت مفاعله برداشت شده، یعنی طبق این معنا اساسا معنای هیئت مفاعله عبارت است از سعی الی الفعل. هیئت المفاعله تقتضی السعی الی الفعل. لذا اگر بخوایم این رو در قالب مثال بیان کنیم، ضربتو به معنای اخبار از وقوع ضربه، اما ضاربتو به معنای اخبار از سعی بر ضربه. لذا مشارکت فعل الاثنین که حالا گفته میشه دیگه اینجا معنا نداره. بر اساس این نظر مشارکت در معنای هیئت نهفته نیست. هیئت مفاعله به معنای سعی الی الفعل، ولی گاهی از اوقات ماده یک فعل اقتضای مشارکت ممکنه داشته باشه، اون دیگه خارج از معنای مفاعل است. اگر مثلا یه ماده‌ای مثل محاذات یا مشارکت یا مقابله اقتضای مشارکت داشته باشه، این منشأش ماده است نه هیئت. ولی در این حال از به اصطلاح دائره موضوع له هیئت خارجه. به آیاتی هم برای این قول استناد شده، از جمله آیه 9 سوره بقره، یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم. مرحوم آقای خویی ذیل این آیه می‌فرماید که خداوند تبارک و تعالی در این آیه می‌فرماید منافقین در صدد ایجاد خدعه بودند، سعی بر ایجاد خدعه داشتند، اما لا تقع خدعتهم الا علی انفسهم. سعی بر تحقق خدعه داشتند، ولی خدعه فقط بر علیه خودشون محقق شد. حالا این یک احتماله. لذا ایشون می‌فرماید در جمله اولا تا تعبیر به اصطلاح مفاعله رو به کار برد، یخادعون الله، چون خداوند تبارک و تعالی به خدعه اونها مخدوع واقع نشد، چون اگر بخواد خدا مخدوع واقع بشه لازمش جهله که خداوند تبارک و تعالی اجل از این است. لکن در جمله ثانیه به هیئت فعل مجرد به کار برد، ولکن بله و ما یخدعون الا انفسهم، چون اینجا فقط وقوع خدعه رو بر خودشون ذکر کرده. یا مثلا آیه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، آیه 111 سوره توبه. خب این آیه هم معناش معلومه، برای اینکه قتال در راه خدا مختص به مؤمنین طرفینی نیست و به معنای سعی الی القتاله، حالا چیزی که گفته شده. خب این وجه همطور که اشاره فرمودید، این درش دو احتمال هست. اگر منظور همونیست که محقق اصفهانی فرمودند، یعنی تصدی للاضرار، سعی بر ضرر به معنای تصدی للاضرار باشه، فقط مزل اشکال فی، ما این رو قبلا بررسی کردیم، اشکالش رو هم گفتیم. اما اگر منظور تصدی نباشه، سعی بر ضرر رو به معنای تصدی ندونیم، بگیم به معنای دیگه است، تلاش برای ضرر، که حالا نه مخصوصا البته ببینید عبارتی که مرحوم آقای خویی دارن اینه، اینکه حالا عبارت ایشون با این احتمال اول سازگارتره که همون تصدی لل اضرار باشه. عبارت مرحوم آقای خویی اینه: والذی یشهد به تتبع ان هیئت المفاعله وضعت لقیام الفاعل مقام ایجاد الماده و کون الفاعل به صدد ایجاد الفعل. ایشون کلمه سعی تو عبارتش نیست، یعنی میگه هیئت مفاعله وضع شده برای اینکه مقانه اینکه فاعل در مقام ایجاد ماده و در صدد ایجاد فعل باشه، نه صرفا قصد، این بالاتر از قصده. در صدد انجام کار، یعنی به هر حال کاری رو شروع کرده، مقدماتش رو فراهم کرده برای اینکه این کار صورت بگیره، حالا آیا نتیجه بده یا نه اون بحث دیگری است. اگرچه ظاهر عبارت مرحوم آقای خویی با این احتمال که محقق اصفهانی فرموده سازگارتره، اما حالا بر فرض ما اصلا سعی به ضرر رو غیر از تصدی بدانیم، این هم محل اشکاله، برای اینکه در اکثر موارد استعمال ضرار، چه در آیات و چه در روایات و حتی در غیر آیات و روایات، واقعا به معنای سعی بر ضرر نیست. به علاوه اشکال دیگری که اینجا وجود دارد این است که اگر بخواد هیئت مفاعله اقتضای سعی به فعل داشته باشه، خب این در همه موارد باید این چنین باشه، یعنی در همه موارد عرض به حضور شما این معنا مستند به هیئت باشه، در حالی که در بعضی موارد این معنا مستند به ماده است، مستند به هیئت نیست. مثلا ممکنه بگیم در باب عرض به حضور شما مفاخره، کسی که در صدد تفاخر به دیگری است، میگیم فاخره. خب این که بگیم این به اصطلاح هیئت مفاخره، سعی الالفخر رو داره بیان میکنه، این خیلی از این به دست نیاد. بیشتر شاید ماده مثلا مفاخره ظهور در این معنا داشته باشه. علی‌ای حال این معنا قاعدتا به همون معنایی که محقق اصفهانی گفتن برمیگرده، لذا این هم قابل قبول نیست. وجه دهم که محقق تهرانی فرموده این است که ضرار به معنای تحقق ضرر به نحو من الطول و الامتداد. حالا این را هم خواهیم گفت، این هم قابل بازگشت به یکی از معانی که سابقا گفتیم هست. اما بر اساس این وجه ضرر معناش معلومه، فرقش با ضرار در این است که ضرار همان ضرر است همراه با طول و امتداد، و این اساسا نه فقط در مورد ضرار، اساسا معنای باب مفاعله همینه. باب مفاعله عبارت است از همون معنای فعل مجرد، لکن تفاوتش با فعل مجرد در اینه که فعل مجرد دلالت بر اصل حرکت ماده میکنه فقط، اما باب مفاعله دلالت میکنه بر حرکت به ضمیمه طول و امتداد. و منظور از امتداد این مهمه، منظور از امتداد، امتداد در نسبت حرکت بین الاثنینه. امتداد یعنی این، منظور از امتداد تکرار نیست، منظور از امتداد اصرار نیست. چون ما قبلا گفتیم بعضیا ضرار را به معنای تکرار صدور ضرر میدونن، بعضیا ضرار را به معنای اصرار بر ضرر میدونن، که حالا ممکنه اصرار بر ضرر رو به تکرار برگردونیم، ولی طبق تفسیری که ایشون از امتداد میکنه، امتداد و طول رو در حقیقت در نسبت بین الاثنین میدانه. ممتد بودن یعنی این که بین اثنین، بین دو نفر یه نسبتی به اصطلاح امتداد پیدا میکنه. حالا شاید این که امتداد هم تفسیر شده به امتداد در نسبت اون حرکت بین الاثنین، برای این منظور بوده که به نوعی اون مشارکت که مشهور در معنای مفاعله گفته اند هم حفظ بشه. خب چی؟ صاحب محجت العلماء، یک کتابی از این، گاهی تو کتاب‌های اصولی مثلا امام رحمت الله علیه گاهی از ایشون مطالبی رو نقل میکنه، اواخره همین از معاصرین محسوب میشه، یعنی معاصرین که مثلا 100 قبل از اون هاست، قبل از اون هاست. بله، وقت حالا مثلا میگن ببینید زاربه به معنای این است که اطال از ضربه. حالا این مثال با اون تفسیر خیلی باز سازگار نیست، چون در بعضی کلمات ایشون امتداد به معنای همین اطاله است. تو همین مثال ضربه رو میگه به معنای اطال از ضربه، و خود ضربه به معنای مجرد تلبس به ضربه. خب این خیلی با اون تفسیری که از امتداد کردن سازگاری نداره. حالا یه حال مؤیداتی هم برای این معنا ذکر میکنن. یه مؤید به اصطلاح ظاهری و لفظی ذکر میکنه، میگه اینجا و یؤید ذلک تناسب بین مبرز و مبرز، یعنی بین لفظ و معناست. یعنی فعل مجرد مثل ضربه وقتی به باب مفاعله میره میشه ضاربه، فتحه ضربه تبدیل میشه به الف، اشباع میشه، امتداد پیدا میکنه. این امتدادی که در لفظ ضاربه پدید میاد و اضافه الف به فعل مجرد، این در واقع یک نحوه اشباع فتح است، یه نوع اطاله فتح است، امتداد دادن به فتح است. خب این تناس، این به اصطلاح خصوصیتی که در لفظ و ظاهر ضاربه وجود داره، خب این با معنایی هم که ما از ضاربه می کنیم یه تناسبی داره، همون اطاله و امتداد در معنا هم ما اخذش کردیم. حالا این یه مؤیدیست که به اصطلاح برای این ذکر کردن، تناسب مبرز و مبرز یا تناسب لفظ و معنا. مؤید دوم ایشون هم اطراد این معنا در موارد ماده است. میگن در موارد ماده، در موارد زیادی به اصطلاح این اصلا این معنا شیوع داره. بعد باز اینجا در مورد امتداد میگن امتداد در نسبت به اصطلاح بین الاثنین. حالا گاهی این ماده خودش به نفسه اقتضای امتداد داره، گاهی ماده خودش به نفسه اقتضای امتداد نداره. اونجایی که ماده خودش به نفسه مقتضی امتداده مثل محاذات، تنها هیئتی که ما میتونیم اینجا به کار ببریم محاذاته، هیئتی غیر از هیئت مفاعله در مواردی که ماده به نفسها اقتضای امتداد داره هیئت چیه؟ مفاعل است. لذا هیئت غیر مفاعله رو نمیشه به کار برد. اما گاهی از اوقات ماده مقتضی امتداد نسبت نیست، صلاحیت داره که به واحد نسبت داده بشه یا صلاحیت داره که به طرفین نسبت داده بشه، مثل با ادب و طالبه که خب در اینجا امتداد علاوه بر این که میتونه در مورد شخص واحد باشه در مورد اثنین هم معنا پیدا میکنه. حالا بعد در ادامه صور دیگری هم ذکر میکنه. عمده قرض این بود که این مسئله فرق بین ضرار و ضرر از دید ایشون مطرح بشه که ضرار به معنای تحقق ضرر به نحو من الطول بل امتداد.
نه
بخواد بگه چون ماده این چنینه باب مفاعلم امتداد درش هست، این فقط تو این قالب میتونه بره، نمیشه در قالب و هیئت دیگری اینو
ماده مختلف نشه دیگه. اگه ماده میرسونه دیگه حالا هیئت دیگه یعنی شما میگید مادهش خودش امتداد رو میرسونه، حالا هیئت هم باید هیئت مساعده باشه. این پس خیلی جور در
نمید. نه ببینید، منظور ایشون اینه که اگر ماده‌ای اقتضای امتداد داشت، این خب ما نمیتونیم رو در یک قالبی بریزیم که اون قالب معنای امتداد نداره.
دیگه
خود ماده داره دیگه، شما قالب پایین داریم. بدون قالب که نمیتونید ماده، میتونید بگید
هر قالبی بریزید زدن ازش در میاد.
نه نه، شما میتونید اصلا بگید ح ذال همزه، که اصلا معنا نداره بدون قالب و بدون هیئت. خب احسن، حالا که لابد من استعمال هیئت، این هیئت میگه جز مفاعله نمیتونه باشه. البته این حرف محل اشکاله ها، ولی اینکه حالا اصلا منظور ایشون چیه، ایشون میخواد بگه وقتی ماده اقتضای امتداد داره به اصطلاح لا تسلح لها هیئتون الا هیئت المفاعله، غیر از هیئت مفاعله هیئت دیگه ای نمیشه براش استفاده کرد. چون این مثل اونه که ظرفی در یک مظروف بره ریخته بشه که اون مظروف قابلیت گن به اصطلاح بله، حالا این معنایست که ایشون گفته. ولی عرض به حضور شما این معنا هم محل اشکال، واقعا نمیشه این معنا رو پذیرفت. اون چه که ایشون گفته به هر حال بیشتر یه مطلب ذوقی و اشبه به استحسانه تا بحث از دلالت لغوی. ببینید اون چه که مهمه اینه که ما میخواییم دلالت لغوی هیئت مفاعله رو بشناسیم. برای فهم دلالت لغوی معنای مفاعله خب نمیتونیم بیایم به این ذوقیات و استحسانات اکتفا بکنیم و یه معنایی رو خودمون ببافیم برای مفاعله. راه استکشاف دلالت لغوی حیات مثل مواد استقراءه، باید استقراء کنیم در کتب لغت، در کتب ادبیات، تا بتونیم این معنا را به دست بیاریم. لذا طریقی که ایشون برای کشف معنا و دلالت لغوی این هیئت طی کردن طریق قابل قبولی نیست. به علاوه اینکه در موارد استعمال این هیئت چه در آیات و چه در روایات موارد نقض متعددی اینجا وجود داره که مانع اخذ به این معناست. لذا از این ده معنایی که گفتیم به نظر میرسه همون معنای پنجم که سابقا ذکر کردیم و اشکالاتش رو هم پاسخ دادیم، اون معنا معنایی است که قابل اتکاه. خب هذا تمام الکلام فی المقام الاول، اصل بحث ما از ابتدا تا اینجا این بود. در بخش اول پیرامون مستندات قاعده لازرر بحث کردیم. بخش دوم در مورد مفاد خود لازرر گفتیم. در مورد این جمله، این قاعده، این تعبیری که در روایات وارد شده در دو مقام بحث میکنیم. یکی در مفرداتشه که بحث از مفرداتش گذشت، در مورد لا، در مورد ضرر و در مورد ضرار و فرق بین ضرر و ضرار، و معلوم شد که ضرر و ضرار به یک معنا نیستند و ضرر به معنای نقص مالی و نفسی است، ضرار به معنای تضییق و شدت و ایصال مکروه. مقام دوم درباره مفاد هیئت ترکیبیه عرض به حضور شما این جمله است. خب اینجا به قول معروف دیگه اصل بحث لازرر همینجاست. حالا البته بعدش بحث تنبیهاتش هست و به اصطلاح مسائلی که باید بعدن ذکر بشه، اما قلب بحث قاعده لازره همین مفاد هیئت ترکیبیه لازره. اینجا در مورد معنای این جمله اختلاف واقع شده، انظار و آراء متعددی بیان شده که حالا ما تا اونجایی که مقدور باشه این آراء و انظار رو ذکر میکنیم و مورد بررسی قرار میدیم. وجه اول وجهی است که از ظاهر کلمات شیخ صدوق در فقیه استفاده میشه. البته شیخ صدوق عرض به حضور شما به صراحت این رو به عنوان تفسیر قاعده لا ضرر مطرح نکرده، اما بیانی که در مورد این جمله داره و موقعیتی که به این جمله موقعیتی که در اون موقعیت به این جمله استدلال و استناد کرده نشون میده معنا اینه. خوب دقت کنید، وجه اول و معنای اول در واقع این است که اسلام یک شخص و اعتقاد او به اسلام موجب نقص و تنقیص چیزی از حقوق او نمی شود. یعنی هر حقی که در حال کفر برای شخص ثابت بوده در حالت اسلام هم برای او ثابته، مثل حق ارث شخص از مورث کافر. اصل این بحث در بحث ارث مسلمان از کافره. عبارت ایشون این است که والمسلم یرث الکافر والکافر لا یرث المسلم. بعد استدلال میکنن که علتش این است که اموال مشرکین فیء برای مسلمینه و مسلمین نسبت به اونها حقند در این اموال. خداوند تبارک و تعالی بر کفار میراث را حرام کرده از باب مجازات و عقوبت به خاطر کفرشون، همانطور که ارث از قاتل منع شده به خاطر عقوبت بر قتلش. اما کسی که کافر بوده و الان مسلمان شده به چه دلیل از میراث محروم بشه؟ سببی برای محرومیت وجود نداره. این عبارت رو دقت کنید، فعمل مسلم لأی جرمن و عقوبتن. یا موبایله؟ روزه داره میخونه این که
درویش
مانند. یا و کیف صار الاسلام یزیده شرا مع قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم الاسلام یزید ولا ینقص و مع قوله علیه السلام لا ضرر ولا ضرار فل اسلام فل اسلام و یزید المسلم خیرا ولا یزیده شرا و مع قوله علیه السلام الاسلام یعلو ولا یعلا علی. فقیه جلد 4 صفحه 243 در حدیث 778. خب ببینید، اون چه که شیخ صدوق بیان کرده است اینه، یعنی یکی از مستندات عدم محرومیت مسلمان از ارث لا ضرر ولا ضرار. خوب دقت کنید، تفسیری که ایشون از این جمله داره اینه، حالا قرائنش هم عرض میکنم. علی ظاهر طبق این بیان کلمه فی، بله به معنای، بله به معنای باء سببیت، به معنای لام عرض به حضور شما تعلیل، که طبق این معنا میشه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی لا ضرر و لا ضرار للاسلام، به خاطر اسلام ضرر و ضرار پیش نمیاد، اسلام موجب و سبب برای ضرر و ضرار به شخص نمیشه. و این نظیرم داره در بعضی از احادیث، آیات و روایات فی به این معنا آمده، مثل اون حدیثی که اگر حالا درست باشه، اگر این حدیث درست باشه که نسبت داده شده به پیامبر که ان امرأة دخلت النار فی هرة حبستها، بله آره، حالا این نسبت داده شده که حالا زنی بالاخره داخل در آتش شد به خاطر گربه‌ای که مثلا حبس کرده بود. خب این فی هرتن، این فی رو به معنای لام گرفتن، در بعضی آیات و روایات دیگر به این معنا آمده. خب اگر فی رو به این معنا بگیریم، لا ضرر و لا ضرار فل اسلام میشه لا ضرر و لا ضرار لل اسلام، معناش هم معلومه که لا یدخل الضرر علی المرء به سبب اسلامه. حالا قرینه ای که در کلمات شیخ صدوق وجود داره و مؤید این تفسیره، یکی این جمله قبلیست و بعدش که اینم مفاد روایته، الاسلام یزید ولا ینقص. حالا نه، اینو ما داریم میگیم، حالا اون که اینو ذکر نکرده که. ببینید ما که میخوایم تمسک کنیم باید اول حرف اینو بماسونیم، بالاخره یه وجهی برای حرف درست بشه، بعد بریم سراغ عرض به حضور شما اشکالش. به هر حال باید ببینیم اولا این از کجای حرف شیخ صدوق در میاد. خب این مفاد روایتی که قبلش آورده و جمله‌ای که بعدش خود ایشون آورده، الاسلام یزید و ولا ینقص، خب این ظاهرش داره همینه که بالاخره میخواد بگه اسلام موجب نقص در کسی نمیشه، موجب زیادی میشه اما موجب نقص نمیشه. و بعد جمله‌ای که بعدش آمده که فل اسلام یزید المسلم خیرن ولا یزیده شرن، خب خیر را به معنای عامش هم از مادی و غیر مادی باید بگیریم، شر را هم به معنای عامش هم از مادی و غیر مادی که شامل ضرر مالی هم بشه و بتواند ارث را شامل بشه. این یه قرینه است عرض به حضور شما. همینجا این را هم اشاره بکنیم که خود این مفاد این روایت که الاسلام یزید و ولا ینقص، که در کنار لازرر و لازرار آمده میتونه مؤید تفسیر ضرر به نقص باشه. این دوتا که کنار هم آمده میتونه تأیید کنه که ضرر هم به معنای نقصه، همون بحثی که سابقا داشتیم. نه ایشون آورده، میدونم ایشون آورده، یعنی همون متفاهم از معنای ضرر که نقصه. نه این که بگیم تو روایت اینجوری گفته، نه این که این کنار هم آورده شده، این میتونه به هر حال این استفاده ازش بشه. خب این مطلبی است که شیخ صدوق اینجا فرموده. حالا این وجه به نظر شما قابل قبول یا نه؟ خب بفرمایید چرا؟ فوقش این مخواهد بگید این با مورد روایت سازگار نیست. خب حالا اگه کسی قائل باشه این مستقل وارد شده چی؟ نه حالا اگه وارد شده باشه چی؟ یه جواب باید بدید. نه چه اون با اون نه، حالا اینجا اگر فرض کنید از حال اون اگر مستقل وارد شده باشه فی نفسه با قطع نظر از ورودش در ضمن اون قضایا، بالاخره باید یه پاسخی بدید که نه بخوام بگم غیر از این جواب دیگه هم دارید یا نه. این درسته، حالا جواب دیگه هم میتونید بدی دیگه. بله اینم یه درسته، یعنی این خلاف ظاهره معنای فیست. اگرم بخواد از این معنا به اصطلاح به یه معنای دیگری نقل داده بشه یا اراده بشه، حداقل قرینه ای میخواد. اینم یکی دیگه. چی ها محضرات که اون آخر نشستن؟ خب ببینید اینجا این وجه قابل قبول نیست. چند اشکال به این وجه وارده. اولا این وجه مبتنی است بر ثبوت کلمه فعل اسلام در حدیث، یعنی ما این زیاده رو باید بپذیریم. اگر این زیاده پذیرفته بشه اصلا جایی برای این وجه هست، اما اگر این زیاده رو ما انکار بکنیم به هیچ وجه این بیان قابل قبول نیست. و ما سابقا گفتیم که فل اسلام در حدیث نیست، به تفصیل در مورد زیاده فل اسلام در این حدیث بحث کردیم و بر اون اساس دیگه استظهار نمیتونیم بکنیم این معنا رو. این معنا از حدیث قابل استظهار نیست. این اولا. ثانیا سلمنا که این زیاده باشه، و تنزل بکنیم و میگیم کلمه فل اسلام در این حدیث وجود داره، همطور که فرمودن این مخالف با ظاهر این حدیثه، چون کلمه فی ظهور در ظرفیت داره، حملش بر معنای علیت و سببیت برخلاف ظهور کلمه فیست. اگر بخواد این حمل صورت بگیره قهرن نیازمند قرینه است و چنین قرینه ای اینجا وجود نداره. اینم اشکال دوم. اشکال سوم این است که سلمنا، نه حالا اون یه چیز دیگه است، سلمنا کلمه فعل اسلام در این روایت هست و سلمنا فی هم به معنای عرض به حضور شما علیت باشه اینجا. حالا قرینه هم مثلا باشه، ولی یه مانع معنوی نه لفظی بر سر راه پذیرش این معنا وجود داره. به هر حال معنایی که ما میخوایم از یک به اصطلاح روایت ذکر بکنیم باید معنای مستبعدی نباشه. اون چه که موجب استبعاد این معنا میشه این است که خب کسی اساساً توهم این را نداشته و نمی کند که اعتقاد به اسلام سبب اضرار بشه، که پیامبر یا ائمه علیهم السلام بخوان با بیان این جمله در صدد نفی اون توهم باشه. این چیزی نبوده و نیست که به هر حال بخوان ائمه بهش بپردازن و به مردم بگن که ایها الناس بدانید اسلام، اعتقاد به اسلام موجب ضرر نیست، مخصوصا این که مقام مقام بیان حکم شرعی است. خب وقتی چنین توهمی وجود نداشته باشه، اینکه این معنا رو بخوایم از روایت استفاده کنیم یه معنای مستبعدیه. اینکه ما بخوایم بگیم لا ضراره فی الاسلام یعنی اسلام سببیت برای اضرار به معتقدش ندارد.
سوال که اصلا پیش میامه توانه این طرف که الان فرضی مسلمان نیست، مثلا که مسلمان باشه یه دلیل مثلا الان توی این حوض اسلام عراسی میکنه، الان این هم توانه پیش میامه الان بیایی مسلمان باشیم باید بریم جهاد، باید بریم جنگ باشه بجور میشه. خب احتمالش هست که چنین توانه بوده
نه. ببینید این که اعتقاد به اسلام موجب اضرار بشه، خب این چه توهمی؟
اعتقاد به تنهایی نه، بعدش هم هست دیگه.
خیلی خوب،
مسلمان شدن بعد در عمل باید ما رمضان روزه بگیریم فلان، اون طرف ذهنش هست که این همه ضرر خودم برای چی بزنم؟ نه ضرر نیست، خیلی احتمال توهمش هست.
نه ضرر نیست، یعنی میخواد به هر حال باز همون بحث پیش میاد که حالا اینجا داره، یعنی میخواد خبر بده تکوینا ضرری نیست.
نه اون توهمی که شما
میگید
باید شما توهم میگید کنید مسلم میشید ضرر رو نهاد، نه ضرر شما نیست، ضرر به توارده میشه.
ببینید میدونم که میدونم بدارم میگه روشنه. نه عرض من اینه، نفس اسلام آوردن و اعتقاد به اسلام آیا واقعا در اذهان این چنین بوده که این مثلا موجب ضرره؟
در مقابل منافقین و کفار و
خب نه ببینید، حالا اولا جنگ ها
نه همین نفس اسلام
اجازه بدید بلن. جنگ که اختصاص به اسلام نداشت، همیشه همه خود کفار هم جنگ داشتن، اگر حالا مثلا کافر میموندن جنگ نداشتن، دائما در حال نزاع و خونریزی و مقابله با هم بودن. خب اگر عبادت، خب عبادت به هر حال باز همونا بت پرستا هم یه نحوه عباداتی داشتن، یعنی این که اسلام به هر حال موجب یه ضرری بر شخص معتقد به اسلام ایجاد بکنه، این به نظر نمیاد که حالا به عنوان یک نگرانی یا به قول شما حراسی باشه که به هر حال نیاز
مسلمان زیاد نبوده.
بله
قبیله یه نفر میخواد مسلمان بشه و همه قبیله برای علیه اشتاسیر میکردن، احتمال داره که همین فقط صرف اعتقاد تو ذهنش بیاد که من الان مسلمان باشم ممکنه یه همه ضرر بکنه.
خب اون که این که اون پیغمبرم گفته بعضی هم که بوده مگه شکنجه نمی شدن؟ این که خلاف واقعه که اگر اینی که شما میگید باشه، این معنا که مثلا توهم میکردن که اسلام آوردن در اون شرایطی که در اقلیت بودن موجب اذیت و آزار بوده، خب این که برحال اتفاق میافتاد، بوده، اذیت میکردن، شکنجه میکردن، تحت بالاخره فشار بودن. پیغمبر یعنی میخواد بفرماد واقعا ضرری نیست. این که به هر حال مسلم این معنا نیست. این پس معلوم میشه به هر حال در مقام بیان اینه که حالا مثلا اسلام یه سری محرومیت هایی از حقوق، ببینید عمده اینه، اسلام محرومیت هایی از حقوق به دنبال داره و این برای دفع اون توهمه. ما میخوام بگیم این توهم نبوده، این توهم که اسلام مستلزم تنقیص حقی از حقوق معتقدش هست، این چنین فکر و توهمی نبوده که اسلام آوردن مثلا موجب از بین رفتن بعضی حقوق بشه تا حالا بخوایم با این اون رو نفی بکنیم. اینم به نظر میرسه محل اشکاله.
در همین مورد روایت این احتمال میره
که چی؟
که این شرطی که این خدا را عدیت میکرم اومد خدا رو از دستور پنج دادن آنها اگر این روز در تنجه باید باشه.
چطور؟
خب این آقا استنادم به اسلامی کار بکنم میگفت من ملکیت دارم نسبت بکنم و حق دارم.
نه اون امر عرفی استناد به اسلام نداره، مالکیت یه امر عرفی است. یعنی غیر مسلمونش هم به استناد مالکیتش میگه من مالکم هر کار میخوام بکنم، اون ربطی به اسلام نداشت. ملکیت یه امر عرفی است. اگه مسلمون هم نباشه ملک مالکم، من مالکم میخوام این کارو بکنم، میتونم بفروشم، بخرم، برم سر بزنم، اون هیچ استناد به اسلام نداره که. ببینید چی؟ شما خب الان یک چیزه بگو، طول میکشه یعنی خیلی طولانیه. خب پس بگو یه دقیقه بگو. من اشکال آخرم عرض کنم، اشکال چهارمم این است که عرض به حضور شما، باز اینو البته حالا تو کلمات دوستانم شاید بود، این که باز پذیرش این وجه مبتنی بر ورود استقلالی این جمله است. اما اگر ما ورود استقلالی رو انکار کردیم کما هو الحق و گفتیم این فقط در ذیل قضیه سموره وارد شده، دیگه جایی برای این استدلال نمیمونه، چون عرض به حضور شما لازمش این است که ولو به صورت کبرای کلی بیان شده، اما لازمه این تفسیر اینه که مورد خود روایت رو شامل نشه و این لا یمکن الالتزام به. شما توجیهتون رو بفرمایید.
توجیه هستش که بعدشون منظورش اینه که الان ما نمی‌دونیم که مسلمان کافر خود اسم می‌بره یا نه. حالا اونایی که مسلمان از کافر اسم می‌بره این یه حکم ضرری هستش. حکم ضرری هم اسلام نفرده خاطر
دادن و دادن خوی همینه دیگه، توجیه نیست، خود حرفه.
این طوری که به اسلام معنا نمی کنی.
به چی؟
اگر من بفرقی بدون دلیل بخوام حکم عدم ارث مسلمان از کافر رو بدم، این حکم ضرری هستش. حکم ضرری بلا دلیل در اسلام بعد نشده. حالا اگر دلیل بشه
چرا حکم ضرریه؟ ببینید بالاخره
من فقی بلا دلیل بخوام حکم میدم که مسلمان از کافر و ارث میبره، این حکم ضرریه. حکم ضرریه در اسلام نه.
ببینید من دقیقا توجیه شما رو ملتفت نشدم. ببینید اینجا بحث توارثه، میگه مسلمان از کافر ارث میبرد، کافر از مسلمان ارث نمیبره. خب
چرا؟
برای اینکه میخواد بگه درسته این اگه کافر بود ارث نمیبرد از مسلمان،
آره،
ولی مسلمانی موجب محرومیت نمیشه. ولی پدرش کافر باشه، باشه، این میتونه از اون ارث ببره. آره. چرا ضرریه؟ خیلی خوب. ببین این که با عبارات ایشون، که اصلا سازگار نیست، این یه وجهی است که دیگران گفتن. یعنی شما وجهی که حالا یکی از وجوهی که در این رابطه وجود داره رو میخوای بیا گردن این به اصطلاح
این مشکلی که ایجاد شده چون از دو تا
روایت دیگه
استفاده کردن کنه، بله، واسه اون دو تا روایت
جور در نمیاد. آره آره آره، یعنی میخواید بگید هم دلیلش لا یزید ولا ینقص، اون یه دلیل مستقله. این خیلی خوب، ممکنه شما این رو بتوانید با این بیان برگردونید به اون وجه. اون وجه حالا اونجا ما پاسخشو میدیم. فعلا فرض ما اینه که این احتمالی عنوان یه احتمال دیگه، این یه احتمال، اون دیگه میشه یه معنای دیگر، یه وجه دیگری که آره، ما فعلا فرضمون اینه این وجه قابل قبول نیست. حالا اگر به اون وجه با این بیان برگرده، بله، بگیم لا یزید ولا ینقص اساسا معناش غیر از لا ضرر ولا ضراره، یعنی که هنه به دو تا دلیل استناد کرده، توجه دارید، و منظور شیخ صدوق هم این است که این لا ضرر به اصطلاح همین حالا حکم ضرری رو در اسلام داره نفی میکنه، اون میشه یه معنا یه بچه دیگری که اون رو انشاءالله بعداً بررسی خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. چی؟